7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر شنبه ششم مرداد 1403، 27 ژوئیه 2024 میلادی، در یکی از گرمترین روزهای سال خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و همراه با شما به بررسی جدیدترین اخبار و مهمترین گزارش‌ها می‌پردازیم. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم بنیامین سعد که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه است.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچه مقام‌های دولتی مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند، تمامی مراکز و اداره‌های دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران یک شنبه هفته مرداد تعطیل است. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که امروز شنبه فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت و از 6 صبح تا ساعت 10 صبح جریان دارد. در روزهای اخیر با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق سبب تعطیلی اداره‌ها و همچنین قطع برق در برخی مناطق شده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با اشاره به مشکلات در هر دو بخش تامین و توزیع برق گفت از امروز تمامی ظرفیت نیروگاه‌های ایران به کار گرفته می‌شود. روزنامه فرهیختگان در گزارشی از تجمع حامیان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران که پنجشنبه برگزار شد، انتقاد کرد و آن را کم تعداد توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران از حضور 100,000 نفری مدافعان حجاب اجباری خبر داده بود، اما عکس‌ها و تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان دهنده خالی بودن بیشتر ورزشگاه آزادی بود. فرهیختگان روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در ایران است و در گزارش خود با اشاره به موفق نبودن برگزار کنندگان در جلب نظر به نوشته این روزنامه حامیان حجاب اجباری، پرسیده آنها نمی توانستند خالی بودن سکوی ورزشگاه آزادی را پنهان کنند. این تجمع در شرایطی برگزار شد که اجرای طرح بحث برانگیز حجاب اجباری موسوم به نور همچنان از دستور کار خارج نشده است. رسانه‌های ایران شنبه از ثبت جهانی حکمتانه و مرکز تاریخی همدان در 46مین کمیته میراث جهانی یونسکو در هند خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حکمتانه به عنوان تنها پرونده ایران در این نشست بود و به عنوان بزرگترین محوطه تاریخی ایران به عنوان 28مین پرونده ثبت جهانی کشور به فهرست میراث جهانی افسوده شد. از حکمتانه یا اکبادان به عنوان نخستین پایتخت ایران نام برده می شود. این منطقه باستانی روی تپه‌ای در داخل شهر همدان است. در حکمتانه شواهدی از تمدن مادها در قرن 6 و 7 قبل از میلاد هم دیده شده است. گروهی از کشاورزان شرق اصفهان شنبه با تجمع مقابل اداره آب منطقه اصفهان به پرداخت نشدن حق آب خود اعتراض کردند و خواستار جاری شدن آب زاینده رود شدند. کشاورزان در یک حرکت اعتراضی دیگر تراکتورهایشان را در محوطه‌ای پارک کردند. اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی به دریافت نشدن حقابه سالهاست که جریان دارد و به رغم وعده‌های مسئولان مشکلات همچنان پابرجاست. این اعتراض‌ها در سال 1400 با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی و لباس شخصی‌ها هم روبرو بود. اما در المپیک علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری نمایندگان شمشیربازی ایران روز شنبه با شکست از حریفانشان همگی حذف شدند. علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی شمشیربازی در مرحله 1/8 نهایی اسلحه سابر با شکست مقابل حریفی از کره جنوبی حذف شد. همچنین محمد رهبری در مرحله 1/16 نهایی مقابل سپاستیان پاتریک از فرانسه با نتیجه 15-13 شکست خورد. پیش از این هم محمد فتوحی در مرحله 32 نهایی مقابل حریف مکزیکیش شکست خورده و حذف شده بود. هدایت تیم ملی شمشیربازی ایران را پیمان فخری بر عهده دارد.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین سعد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما پیش از اینکه وارد آنچه در این مجله خبری میشنویم بشویم سری میزنیم به وبسایت رادیو فردا که در اون مهمترین خبر این هست که دست کم 30 نفر در حمله هوایی اسرائیل به یک مدرسه دخترانه در مرکز غزه کشته شدند و یا اینکه آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های کالیفرنیا هزاران خانه رو تهدید می‌کنه. شما هم میتونید برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر علاوه بر وبسایت رادیو فردا به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید که در اون با جدیدترین خبرها، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده هم روبرو خواهید شد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. گرمای هوا بیداد می کند. شهر دلگان با نزدیک 50 درجه سانتیگراد بالای صفر رکورد شکسته است. از گرمای هوا در 10 استان کشور می گوییم و اینکه آیا جمهوری اسلامی برای مدیریت بحران برنامه ریزی کرده؟ و به بررسی درستی این ادعا می پردازیم که آیا اعتباری برای پیشبرد مدیریت بحران در کشور از جمله گرمای بیش از حد هوا در نظر گرفته شده؟ در این مجله شامگاهی استثناءً تا ساعت 8 شب همراه ما بمانید. همین چند روز پیش بود که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد چند روز بعد از ثبت گرمترین روز در تاریخ جهان از کشورها خواسته تا به فوریت برای کنترل همه‌گیری گرمای شدید ناشی از تغییرات آب و هوایی وارد عمل بشن. در گفتگو با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست ساکن نروژ، از او در مورد عملکرد و کنار هم قرار گرفتن کشورهای مختلف برای کنترل این بحران پرسیدم.
قطعا مهمترین اقدام اجرای توافقنامه های اقلیمی هست، یعنی از توافقنامه 2015 پاریس به این ور که هر سال این اجلاس کاپ برگزار شده یک دستورالعمل های فنی تدوین شده. یعنی این دستورالعمل ها اولا سهم هر کشور، هر کمپانی و حتی هر شخص، یعنی مثلا کسی که شغلش فرض میکنم راننده تاکسیه با کسی که شغلش مثلا برقکاره، اینا چقدر فرق داره، و کمپانی های مختلف و دولت ها و کشورهای مختلف سهم هر کدوم در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در تشدید گرمایش جهانی این تعیین شده و نقش و وظیفه هر کدوم هم برای اینکه بتونه اینو کار، اینم کاملا دقیق، خیلی فنی، مستند به هزاران تحقیق علمی توسط ده ها هزار دانشمند در سراسر جهان این کاملا مشخص شده. باید اینا اجرا بشه. نکته اینه که اینا اجرا نمیشه. یعنی یک دستورالعملی است که تقریبا میتونم بگم که خیلی کم، شاید کمتر از 10% اجرا شده واقعا.
نکته دیگری که وجود داره این هستش که با این گرمای شدید به نظر میرسه که حفاظت از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه، مثلا سالمندان، زنان باردار و کودکان بسیار اهمیت داره و مخصوصا تدابیر ایمنی برای کارگران، چون بر اساس آماری که ارائه شده مثلا در جهان عرب از هر 10 کارگر 8 نفر در معرض گرمای بسیار زیاد هستند. به نظر میرسه که با روندی که در حال حاضر در حال طی شدن هست باید یک تطبیق عمومی زندگی با موج گرما صورت بگیره. برگردیم به جمهوری اسلامی، به نظر شما تا به حال با توجه به اینکه در سالهای اخیر این موج گرما در ایران مشاهده شده، آیا جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای تطبیق زندگی مردم با این امواج گرمایی داشته؟
مطلقا و ابدا نه. نکته‌ای که شما گفتید نکته درسته. از خیلی وقت پیش، یعنی از اواخر خرداد ما، گرمای بیشینه روز در یه جایی مثل خوزستان، بعضن بوشهر، بعضن جایی از هرمزگان، یک پهنه وسیعی که میلیون‌ها آدم توش زندگی میکنن، از 50 درجه سانتیگراد هم بیشتر بوده. بعد ما یک شاخصهایی داریم که شما دمای مطلوب زندگی 20 درجه است، بعد به ازای هر یک درجه افزایش شما تقریبا 2 درجه کاهش دارید در 3 دسته توانایی جسمی، ذهنی به معنای فعالیت مغزی و همچنین عاطفی و روحی، یعنی سایکولوژیک. به همین خاطر یه آدمی که فرض میکنم الان تو دمای 40 درجه وایساده، شما 20 درجه افزایش دما نسبت به دمای مطلوب 40% کاهش، این آدم 60% خودشه، 60% کنترل عصبی میتونه داشته باشه به عنوان یه آدم در شرایط معمول و 60% توانایی ذهنی داره. اغلب آدم هایی که الان در خوزستان کار میکنن، در جنوب کار میکنن، در خیلی جا کار میکنن، با شرایطی بدتر از این رو بوره. یعنی 50 درجه فرض میکنن. پلیسی رو در نظر بگیرید که الان تو چهارراه نادری اهواز وایساده، دما 50 درجه، این آدم فقط 40% خودشه، مستعد پرخاشگری، مستعد خشونت، مستعد انواع بیماری های که بقیه عمرشو تحت تاثیر قرار بده. همه اینها هست. اینها حالا اینکه ما چجوری زندگی رو وفق بدیم با این، خب همین گرما رو اون بر خلیج فارس هم هست دیگه، مگه قطر نداره، مگه امارات نداره اینا. ولی شما ببینید استایل و اون سبک زندگی رو چجوری تنظیم کردن که کمترین اثر رو مردم عادی ببینن. متاسفانه حتی در این حد که شما به ساعت رو درست و اقلیمی تنظیم کنی، جمهوری کاری نکرده. همین چیز ساده تغییر ساعت بود هر 6 ماه یه بار برای صرفه‌جویی در انرژی، حتی این رو هم اجرا نکرده، چه برسه به موارد دیگری که به هر حال میگم شما میبینید اون پایین هم با این همین گرما روبرو هستن. ولی رضایت از زندگی رو اون بر ببینید و رضایت از زندگی رو این بر.
آیه کرمی، یه نکته‌ای که در دستوراتی که در روزهای اخیر دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده این هستش که این دستورات فقط شامل کارمندان دولت میشه و کارمندان شرکت‌های خصوصی و کارگران شرکت‌های خصوصی شامل این تعطیلات و تغییر ساعات کاری نمیشن. آیا دولت‌ها ابزاری دارن برای اینکه شرکت‌های خصوصی رو وادار بکنن که از شرایط و فضایی که برای کارگران و کارمندانشون وجود داره محافظت کنن؟
محافظت از جان شهروندان قطعا به عهده دولت است. قطعا یه بحثی مثل ساعت کار، شرایط کار، سلامتی محیط کار و بعد قطعا مسائل اقلیمی هم تو سلامتی محیط کار، اینها اصلا تو قانون پیش بینی شده، تو تمام قوانین کارگری هست. قطعا دولت متولی سلامت مردم. الان توی این وضعیت بزرگترین چیزی که سلامت مردم رو تهدید میکنه این موج شدید گرماست، موج شدید امواج و یووی هست، برای بنفش هست، خیلی موارد این شکلی. حتما دولت میتونه تعدیل کنه، دولت میتونه ساعت کار تغییر بده، دولت کاملا مبسوطولیت میتونه این کار رو بکنه. ما تا انگیزه ندارن و اولویتشون نیست واقعا.
با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست از نروژ، گفتگو می‌کردم. گنبد حرارتی که در ایران خیمه زده موجب شده کلیه مراکز دولتی ایران برای روز یکشنبه تعطیل شوند. گرمای هوا در برخی از شهرهای ایران به نزدیک 50 درجه رسیده و صنعت برق ایران با مشکل اساسی روبرو شده است، تا جایی که برخی از صنایع از ضرر چند هزار میلیاردی خود خبر می‌دهند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
بسیاری از استانهای ایران به حالت نیمه تعطیل در آمدند. شدت و موج گرمای استوایی در ایران در مقیاس جهانی روزهای بسیار سختی برای ایرانیان به وجود آورده.
گرمای امسال خیلی بیش از اندازه،
خیلی هوا گرم شده، اصلا سابقه نداشت.
من 60 سالم الان گرما اینجوری تا حالا ندیده بودم، والا خیلی کم.
نسبت سال گذشته 20 سابقه است از نظر گرما.
دولت، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور بجز مراکز خدمات امدادی و آژانسی را برای روز یکشنبه 7 مرداد تعطیل اعلام کرد. ساعت کاری همه مراکز دولتی هم در روز شنبه تا ساعت 10 تعیین شد. حامد احمدی، مدیر کل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر:
ساعت 10 صبح تا الان بیش از 1000 مگاوات صرفه‌جویی مصرف داشتیم به واسطه اینکه ادارا ساعت 10 کار خودشون رو پایان دادن.
این موج گرما و استفاده بسیار زیاد مردم از وسایل خنک کننده را برق کشور توان مدیریت ندارد. بنابر آمارهای وزارت نیرو در 3 سال اخیر، یعنی از تیر ماه سال 1400 تا تیر ماه امسال، تولید برق رشد 10% داشته که در همین مدت مصرف برق رشد 14% را تجربه کرده. دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی:
ایران سالانه 5-7% رشد مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکن. از طرف بخش خصوصی ما می‌بینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده. تا پایان سال گذشته گذشته به 90,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ای ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. اگه جمهوری آذربایجان کل برگ تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده و اگه نخواد این کار رو بکنه فقط در بخش صنایع زیان کسری برق سالانه 7 تا 8 میلیارد دلار برآورد میشه، یعنی تا این حد عقب افتاده.
دمای هوا در تهران در شبانه روز گذشته برای دومین روز متوالی به 40 درجه بالای صفر رسید و گرمترین روزهای تهران از ابتدای سال تا کنون را رقم زد. برخی از کارشناسان میگویند در مواردی صنایع و کارخانه ها قربانی برق خانگی می شوند تا رضایت عمومی جلب شود. به گزارش وبسایت نبد اقتصادی، محمد بحرینیان پژوهشگر توسعه معتقد از زیان بخشی از صنایع از هر روز تعطیلی بیش از 5000 میلیارد تومان است.
برق صنعت رو میان قطع میکنن که بخش ساختمان، بخش مسکونی هست نشه، بخش تجاری هم هست نشه. اما نگاه میکنیم مسئولین تصمیم گیر اقتصادی این کشور نمیان جواب اینو بدن. سال 1401 قطعی بخش 6 ساعت بوده. کدوم؟ صنایع شهرکای صنعتی. در سال 1402 شده 12 ساعت. در سال 1403 24 ساعت بعد قطع بشه در هفته. با واژه پردازی هم میگن یک روز لا اله رو میگن، الا اللهش نمیگن. وفق این آمار روزانه هر روز تعطیلی 5715 میلیارد تومان زیان صنایع بجز صنایع جنبی دیگه، ولی احدی ککشم نمیگذره.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران به ایسنا گفته در شبانه روز گذشته دمای هوا در حداقل 10 استان کشور به بیش از 45 درجه رسیده است. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر:
بیشترین مصرف برق الان در بخش خانگی هست، بیش از 55 درصد از مصرف برق در این بخش صورت میگیره. میزان مصرف کولرها در کشور به بیش از 35000 مگاوات رسیده که این عدد بسیار بزرگی هست، تقریبا معادل مصرف کشورهای بزرگی مثل مصر. کل مصرف برقشون حدود 32000 مگاوات هست. الان وضعیت مصرف کولرهای ما از این کشورها بیشتر هست.
صادق زیایی، مدیر مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور به ایسنا گفته گرمترین مناطق کشور در 24 ساعت گذشته دلگان در سیستان و بلوچستان و بافق در یزد با بالای 49 درجه بودند و شهرهای بستان و امیدیه در خوزستان، ریگان و فهرج در کرمان و دهروران در استان ایلام و اهواز بالای 48 درجه بودند. با توجه به گنبد حرارتی که در کشور خیمه زده، مقام ها نسبت به وقوع سیل در شمال غرب کشور هم هشدار می دهند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. میانگین دمای کره زمین در آخرین روز تیر ماه و نخستین روزهای مرداد سال جاری گرمترین دمای ثبت شده در جهان بوده. گرمای کره زمین در 13 ماه گذشته روندی افزایشی داشته و از این رو سازمان ملل هم همه کشورهای جهان را فرا خوانده تا با تشدید گرما مقابله کنند. بشنویم از مرداد میردامادی.
تغییرات اقلیمی یعنی تغییرات طولانی مدت در دما و الگوهای آب و هوایی. فعالیت‌های انسانی عامل اصلی تغییرات اقلیمی بوده، عمدتاً هم به دلیل سوزاندن سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز. همین تغییرات اقلیمی منشأ افزایش دما و گرم‌تر شدن هوایی شده است که اکنون همه ما را بیش و کم مبتلا به خود کرده است. بر اساس بانک داده‌های مرکز تغییرات آب و هوایی کوپرنیک مربوط به اتحادیه اروپا، میانگین دمای زمین در 31 تیر ماه 17.9 درجه سانتیگراد بود. در اول مرداد ماه میانگین دمای کره زمین به 17.16 و در دوم مرداد به 17.15 درجه سانتیگراد رسید و این سه روز بالاترین میانگین دما در تاریخ ثبت دما در جهان است. همین موضوع دبیر کل سازمان ملل متحد را واداشت تا از کشورها بخواهد به مقابله فوری با گسترش گرمای شدید بپردازند.
The world must rise to the challenge of rising temperatures.
به گفته آنتونیو گوترش، تغییرات اقلیمی باعث می شود تا موجهای گرما در سراسر جهان پرتکرارتر، شدیدتر و طولانیتر شود.
Scorching conditions have killed 1,300 pilgrims during Hajj.
همین امسال گرمای زیاد باعث مرگ 1300 زائر حج شد. مدارس حدود 80 میلیون کودک را در آفریقا و آسیا تعطیل کرد و منجر به افزایش بستری شدن و مرگ و میر در منطقه ساحل در آفریقا شد. سازمان ملل از دولت‌ها خواسته نه تنها انتشار سوخت‌های فسیلی که عامل تغییرات اقلیمی است را کاهش دهند، بلکه حفاظت از آسیب پذیرترین افراد از جمله سالمندان، زنان باردار و کودکان را تقویت کنند و تدابیر حفاظتی برای کارگران را افزایش دهند.
Warns that over 70% of the global workforce, 2.4 billion people, are now at high risk of extreme heat.
بر اساس گزارشی که از سوی سازمان بین المللی کار ILO منتشر شد، بیش از 70% از نیروی کار جهان، یعنی بالغ بر 2,400,000,000 نفر، اکنون در معرض خطر گرمای شدید قرار دارند. طبق گزارش ILO در آفریقا نزدیک به 93% نیروی کار و 84% نیروی کار در کشورهای عربی در معرض گرمای بیش از حد قرار دارند.
We need measures to protect workers grounded in human rights.
آنتونیو گوترش همچنین اظهار داشت ما به اقداماتی برای محافظت از کارگران نیاز داریم که بر حقوق بشر مبتنی باشد. او همچنین از دولت‌ها خواست تا اقتصاد خود، بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و درمان و فضاهای ساختمانی را در برابر گرما مقاوم‌سازی کنند. شهرها با سرعتی دو برابر میانگین جهانی به دلیل شهرنشینی سری و اثر جزیره‌ای حرارت شهری در حال گرم شدن هستند. این برای نخستین بار است که سازمان ملل فراخوانی جهانی برای اقدام در مورد گرمای شدید صادر می کند.
همونطور که در گزارش همکارم مهرداد میردامادی هم شنیدید، بحران گرمایش هوا جهان رو در بر گرفته. اما اگر فکر میکنید که جمهوری اسلامی تلاشی برای کنترل این بحران در نظر گرفته، همراه بشیم با گفتگوی همکارم الهه روانشاد. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات در سازمان بحران مخاطرات در سازمان هواشناسی کشور، روز پنجشنبه گفتش که در 5 سال اخیر هیچ اعتباری برای اجرا و پیشبرد اهداف قانون مدیریت بحران کشور به این سازمان پرداخت نشده. این اظهارات در حالی مطرح شده که اخبار دیگر حاکی از اونه که بودجه مدیریت بحران به انتخابات ریاست جمهوری اختصاص پیدا کرده. همکارم الهه روانشاد با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و دبیر سایت فکت‌نامه، در این زمینه گفتگو کرده.
در قانون مدیریت بحران که رئیس سازمان هواشناسی هم اشاره کرده، اونجا یه تکالیفی روشن شده. مثلا سازمان برنامه بودجه مکلف شده که یه فصل جدا برای مدیریت بحران توی بودجه پیش بینی بکنه که این اتفاق تا الان نیفتاده. ما حداقل چیزی که داریم از بودجه میبینیم، منابع مالی مدیریت بحران کاملا نامشخصه و با استناد به قوانین دیگه ای تعیین میشه. مثلا در قانون فرزند مدیریت تنظیم مقررات مالی دولت، اونجا یه بندی هست، ماده 28 مثلا، گفتن که اونجا اگه برای مدیریت بحران یه تنخواهی در اختیار دولت قرار میگیره که اون تنخواه هم ما در مواردی دیدیم که استفاده نابجا میشه. به عنوان مثال هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 که همین اخیراً برگزار شد، اینها رفتن از محل همون ماده 28 برداشتن که توش به صراحت اونجا نوشته شده که این پولیه که باید برای مدیریت بحران، مثلا سیل، زلزله، به طور مشخص خشکسالی و موارد مثل این هزینه بشه. هیچ جای اون قانون مثلا نداره که هزینه برگزاری انتخابات چه جوری مثلا ممکنه جزء حوادث غیر مترقبه یا بحران تلقی بشه. ولی خب ما میبینیم که دولت جمهوری اسلامی این رو به عنوان یه منبع مالی میبینه که میتونه ازش بره استفاده کنه. فکر می‌کنم چون هم در قانون بودجه به طور مشخص برای مدیریت بحران چیزی پیش بینی نشده، هم از اون ور منابعی که طبق قوانین دیگه برای این کار در نظر گرفتن، هم ما می‌بینیم که انضباط مالی در موردش وجود نداره. خب به هر حال طبیعیه که یه چنین وضعی پیش میاد که در اوج بحران‌هایی که ما داریم الان، بالاخره رئیس سازمان هواشناسی که یکی از سازمان‌هایی هستش که طبق قانون وظیفه‌شه که در زمینه مدیریت بحران، چه خشکسالی، چه بحث سیل، چه تمام اینها، باید بالاخره سازمان هواشناسی بتونه پیشبینی‌های دقیق داشته باشه، بتونه تحقیقات و پژوهش‌هایی رو انجام بده. ولی خب ما می‌بینیم که در یه چنین موقعیت‌هایی میان و گلایه می‌کنن، طبیعی هم هست. به هر حال منابع مالی که در اختیار سازمان مدیریت بحران باید در اختیار نهادهای درگیر مدیریت بحران قرار میگیره محدود. مثلا من یه اشاره خیلی کوچیک بکنم، بودجه سازمان هواشناسی امسال تقریبا 540 میلیارد تومانه که 40 میلیارد تومانش هم از منابع خودشون، منابع اختصاصی تامین میکنن، در حالی که مثلا پولی که امسال برای انتخابات از بودجه مدیریت بحران برداشتن بیشتر از 3 برابر این مبلغ حداقل، حالا 1500 میلیارد تومان همون اولشون. بنابراین خب ما تا یه وقتی که یه چنین بی‌انضباطی مالی و یه چنین بلبشوی مالی می‌بینیم، خب توقع نمیره که اوضاع حداقل بتونن نهادهای درگیر مدیریت بحران بتونن وظایف قانونی خودشون انجام بدن.
خب آقای رنجی‌پور، با توجه به گرمای شدیدی که الان ایران دست خوشش هست و با بی‌برقی که الان وجود داره و مردم در آزار کامل هستن، تصور می‌کنید چنین بودجه‌هایی چگونه میتونست کمک بکنه به زندگی مردم؟ چگونه میتونست بحران رو سامان بده؟
اگه اجازه بدین، حالا اصلا فراتر از بحث هواشناسی، ما در سال‌های گذشته میزان توسعه و چیزی که باید سیستم تامین انرژی، وزارت نیرو، اینها اتفاق می‌افتاد، یه ظرفیت تولید انرژی رو در ایران می‌بردن بالا. خب این اتفاق نیفتاده، بحران اقتصادی قطعاً دخیل بوده و اصلا جای دیگه، نه فقط هواشناسی، حالا بحث پیش‌بینی و آماده‌سازی رو می‌تونه انجام بده، ولی ما عملاً می‌بینیم که به محض اینکه چه در تابستان وقتی هوا گرم میشه درخواست برای مصرف برق میره بالا، بحران به وجود میاد، در زمستون هوا سرد میشه مصرف گاز میره بالا. میبینیم همین وضعیت وجود داره. در هر حال ما درباره ایران توی سال اخیر به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، انواع و اقسام مدیریت ها نتونسته اون کارهایی که باید بکنه در زمینه برنامه ریزی که بتونه نیازهای جامعه رو پاسخ بده، نیازهای طبیعی جامعه رو پاسخ بده، این اتفاق نیفتاده و الان به شکل بحرانهایی مثل همین قطع برق، کمبود امکانات و اینها داره جلوه میکنه.
آقای رنجی‌پور، یه سوال اساسی میتونه این باشه که نهاد ناظری، سازمان مسئولی، چیزی از این دست وجود نداره که نظارت کنه بر اینکه مبلغی که برای بحران در کشور در نظر گرفته شده برای مصارف دیگه خرج نشه؟ اصلا قانون مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده، خود این مجلسی که قانون رو تصویب کرده نظارتی بر این که چه کسی و به چه دلیلی اون رو برمی‌داره نداره؟
قاعدتا باید داشته باشه. اینکه نداره به هر حال نشون میده که سیستم نظام سیاسی، نظام بوروکراتیک ایران درست کار نمیکنه. به علاوه اینکه دیوان محاسبات همین الان باید بره، یعنی تصور اینه که باید بره سوال بکنه برای چی هزینه انتخابات ریاست جمهوری از بودجه مدیریت بحران. اینا وظیفه است. طبق قانونم دیوان محاسبات اصلا تشکیل شده، تو قانون محاسبات هم اومده که باید بره حسابرسی کنه ببینه این هزینه برای چی از یه چنجایی. قاعدتا باید این اتفاق بیفته در گزارش های مثلا متعددی که نهادها ارائه میکنن. ولی اینکه حالا چرا در عمل ما نمیبینیم که این بی‌انضباطی ها، این تکالیف قانونی که باید انجام بدن نمیبینیم، چرا پیگیری نمیشه، این خب نشون دهنده فشل بودن نظام مدیریتی و سیاسی و اداری جمهوری اسلامی که به هر حال فقط هم در این میده، بقیه حوزه ها هم ما شاهد یه چنین وضعیتی هستیم.
علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و دبیر سایت فکت‌نامه، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. و اما در آمریکا، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که این وزارتخانه دو تن از رهبران خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد در جهان را بازداشت کرده. بشنویم از همکارم اردشیر طیبی.
مقامات قضایی ایالات متحده میگویند یک رهبر کارتل‌های مواد مخدر مکزیک که برای دهه‌ها تحت تعقیب قرار داشت را بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، اسماعیل زامبادا گارسیا، معروف به المایو، که گمان می‌رود در دهه 70 زندگی خود باشد، به همراه پسر شریک سابقش خواکین گوزمان لوپز، هر دو در تگزاس دستگیر شدند. خواکین گوزمان لوپز پسر یکی از بنیانگذاران و رئیس سابق گروه‌های تبهکار مکزیک معروف به ال چاپو است که پس از محکومیت 5 سال پیش خود به اتهامات متعدد، اکنون در زندانی در ایالات متحده در حبس ابد به سر می‌برد. شبکه آمریکایی CNN گزارش کرده که این دستگیری پس از آن رخ داد که ماموران فدرال این دو را در عملیاتی فریبکارانه به درون مرز آمریکا کشانده بودند. در این عملیات مقامات فدرال آمریکا موفق شدند المایو را متقاعد کنند تا برای بازدید ملکی در جایی از مکزیک سوار هواپیما شود، غافل از اینکه هواپیما به سمت ایالات متحده پرواز خواهد کرد. ماموران FBI این دو رهبر خطرناک کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را پس از فرود آمدن هواپیما در الپاسو دستگیر کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که این وزارتخانه دو تن از رهبران ادعای کارتل سینالوا که یکی از خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان است را بازداشت کرده است. زامبادا گارسیا که در دنیای زیرزمینی به نام المایو شناخته می شود، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین قاچاقچیان مواد مخدر در تاریخ مکزیک مطرح است. او به همراه الچاپو کارتل سینالوا را بنیان گذاشته است. زامبادا گارسیا و گوزمان لوپز به اتهام قاچاق مقادیر عظیمی از مواد مخدر به ایالات متحده از جمله فنتانیل که مصرف آن افزایش یافته و عامل اصلی مرگ و میر آمریکایی‌ها در رده سنی 18 تا 45 سال است متهم هستند. گوزمان لوپز یکی از 4 پسر الچاپو است که به طور جمعی به عنوان لوس چاپیتوس شناخته می‌شوند و بخشی از کارتل سینالوا را که متعلق به پدرشان بود به ارث بردند. برادر او اوویدیو گوزمان سال گذشته دستگیر و به ایالات متحده تبعید شده بود.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید.